ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. منابع دیپلماتیک از برنامه‌ریزی اروپا برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای با تهران خبر می‌دهند. و حملات پهپادی اوکراین به مسکو موجب اختلال گسترده در فرودگاه‌های این شهر شد. روز یک شنبه بیش از 60 فلسطینی که در انتظار کمک‌های غذایی سازمان ملل بودند کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کنند. به گفته یک منبع دیپلماتیک آلمانی به خبرگزاری فرانسه، این سه قدرت اروپایی برای مذاکرات هفته آینده در حال برنامه ریزی هستند. این مذاکرات احتمالی به دنبال هشدار کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت عدم اثرگیری مذاکرات از سوی تهران می‌توانند دوباره فعال شوند. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تهران با برگزاری مذاکرات با 3 کشور اروپایی موافقت کرده. در این گزارش آمده که مشورت‌ها در مورد تاریخ و مکان این مذاکرات ادامه دارد. به گزارش این خبرگزاری، مذاکرات با اروپا در صورت قطعی شدن در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. مقامات روسیه روز یک شنبه اعلام کردند حملات پهپادی اوکراین به مسکو باعث اختلالات گسترده در 4 فرودگاه اصلی این شهر و آسیب برخی ساختمان‌های مسکونی شده. به گزارش خبرگزاری آلمان و بنابر اعلام سازمان هوانوردی روسیه، به دلیل تهدیدات پهپادی امکان نشست و برخاست هواپیماها برای مدتی در فرودگاه‌های مسکو وجود نداشت. از این رو بسیاری از پروازها به فرودگاه‌های دیگر از جمله سن پیترزبورگ هدایت شدند. بر اساس این گزارش، اختلالات مکرر در پروازها زیان‌های مالی هنگفتی را به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل کرده. به گفته مقامات روسیه، تا نیمروز یک شنبه بیش از 20 پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون شدند. اوکراین میگوید هدف از این حملات مختل کردن زنجیره تأمین نظامی روسیه است و تاکید دارد که خسارات وارده به اهداف غیر نظامی در روسیه به مراتب کمتر از خساراتی است که روسیه به غیر نظامیان اوکراینی وارد میکند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف مسئولین بهداشتی غزه، روز یک شنبه 67 فلسطینی که در انتظار دریافت کمک‌های غذایی از سازمان ملل بودند از طرف ارتش اسرائیل کشته شدند. اسرائیل هنوز واکنشی به کشته شدن این تعداد از فلسطینیان در یک روز واکنش نشان نداده. همزمان با این واقعه، روز یک شنبه ارتش اسرائیل دستور تخلیه مناطق مرکزی غزه را که بخش بزرگی از فلسطینیان جابجا شده را در خود جای داده صادر کرد. احتمال حمله ارتش اسرائیل به منطقه دیربلا خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی را نیز نگران کرد. این خانواده‌ها می‌گویند احتمالاً حماس گروهی از گروگان‌ها را در این منطقه نگهداری می‌کند. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود و دولت اسرائیل تاکنون برای برقراری آتش بس به توافق نرسیدند. مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر آخرین مهلت برای خروج داوطلبانه و یا اخراج افغانهای غیرقانونی در ایران را تا 15 شهریور تمدید کردند. به گزارش سازمان ملل، در 7 ماه اخیر حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
احمد معصومی نماینده وزارت خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده است که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران 15 شهریور ماه است.
به دلیل اینکه شرایط گرمای تابستان و نداشتن ظرفیت‌های لازم در اون طرف مرز، یعنی در اسلام قلعه، ما چون اون طرف ظرفیت پذیرش و زیرساخت لازم رو نداره، قرار شد یه مقدار با هماهنگی دو طرف این کار انجام بگیره. اما زمان نهاییش 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن، مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته این مقام وزارت خارجه، بر اساس آمار سال 1402، حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز در ایران زندگی می کنند. مایساتو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغانها گفته است که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی هم دارند اخراج شدند. به گفته خانم ساتو، در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. مایساتو این نوع بازگرداندن دست جمعی را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است این اقدام حکومت جمهوری اسلامی افراد آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها را در معرض خطر شدید پیگرد و خشونت قرار می‌دهد. شماری از افغان‌های نیز که در چند هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و برای اخراج از کشور به یکی از اردوگاه‌های موقت منتقل شده‌اند، از بدرفتاری برخی از ماموران خبر داده‌اند. پاینده یکی از افغان‌های اخراجی از ایران است که به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است او و دیگر افغان‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
سربازا پول گرفتن، حالان خود ما امی آدمی که داشتی صحبت میکردی بدنهای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوریه، سرم چجوریه، همه بدن ما سیاه و کبوته. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد، کتک خوردن زیاد، خداوگری در جلوی چشم خودم مردم اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش از کجا انتقال دادم.
مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره آزار و اذیت افغان‌های اخراجی را رد کرده‌اند. مشکل دیگر هم به اذعان مقامات ایران و افغانستان عدم هماهنگی لازم و فقدان امکانات در هر دو سوی مرز است. تعداد اخراجی‌ها به گفته مقامات ایرانی در برخی روزها به بیش از 35,000 نفر می‌رسد که چالشی برای هر دو کشور ایجاد کرده است. پیشتر نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز هشدار داده بود که سرعت و حجم بازگشت افغانستانی‌ها از ایران سازوکار حمایتی شکننده از آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافت و به بیش از 42 واحد رسید. شاخص فلاکت یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. بر اساس داده های مرکز آمار ایران در بهار امسال خوزستان بالاترین شاخص فلاکت را داشت و پس از آن استان‌های کرمان، هرمزگان و لرستان در رده‌های بعدی بودند. شماری از اقتصاددانان هشدار دادند که پیامدهای اقتصادی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در ماه‌های بعد آشکار خواهد شد و انتظار می‌رود شاخص فلاکت افزایش یابد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا شامگاه شنبه به مصاف تیم اردن رفت و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. به این ترتیب دختران فوتبالیست ایران به عنوان 12th و آخرین تیم به جام ملت‌های آسیا راه یافتند. در خبری دیگر، تیم ملی بسکتبال زنان ایران هم روز شنبه در مرحله نیمه نهایی مسابقات کاپ آسیا موفق شد تیم تایلند را شکست دهد و به فینال این مسابقات راه بیابد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.